دلاری توی این چند روز تمام خبرهایی که میارم براتون فوتبالیه، حالا به خاطر اینکه یه هفته بیشتر به جام جهانی نمونده هم هستش، اما من واقعا فوتبالی نیستم
اما فوتبال شعبانی هست. میگه از سفر بازگشتم اما سفر از من باز نمیگردد. آره شعر ماندگاری.
حالا توی یکی از خبرهای فوتبالی دیگه که بخوام بهتون بگم، در مورد فرشای بافته شده که از ایران میره به جام جهانی اهدا میشه، همتون شنیدین. یه سوال پیش میاد برای عموم مردم که اینا به کی اهدا میشه، اصلا آید کی میشه این فرشا. ببین امسال هم توی جام جهانی 2022 کنار تمام اتفاقای فرهنگی که داره میفته، فرش از صنایع دستی و هنرهای دستی که برای ایران هستن به این سمت و سو میره. توی جریان فوتبال جام جهانی اهدای فرش وجود داره، هرچند که این فرش ها بیشتر طرحشون مدرنه، یه سری متون دارن و اینکه حالا در مورد متنش باهاتون صحبت میکنم. ببین بعد از اینکه تجربه اهدای فرش توی جام جهانی 2018 روسیه که توی شهر تبریز بود رو داشتیم، امسال هم فرشی که
جام جهانی 2018 روسیه توی تبریز بود؟
نه، در شهر تبریز این اهدای فرش رونمایی شد.
اهدای فرش رونمایی شد؟
ببین اهدای فرش داشتیم در جام جهانی
نه، فرشی که میخواستن اهدا کنن
در شهر
رونمایی کردن.
خب امسال هم همین اتفاق افتاده اگر براتون پیچیده نیست، امسال هم توی شهر تبریز
یعنی اون فرشی که میخواییم ببریم قطر رو توی تبریز قبلش رونمایی کردن.
خب نشون دادن، گفتن این از طرف این مثلا چه میدونم فامیل عروس
با تختی گرفتن. خب
عرضم به حضورتون که حالا این که این فرش رو دقیقا به کی اهدا میشه، اهدا میشه به تیم‌های همگروهی ایران، به فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال قطر و عرضم به حضور انبرتون که موزه آستان قدس رضوی.
6 تاست، یعنی 3 تا مرحله گروهی قرار بدیم به تیمایی که باشون بازی میکنیم، یه دونه که میدیم به خود قطر، یه دونه موزه آستان قدس، یه دونه هم دوستان پیش بینی کردن که ما صعود میکنیم و برای دوره بعدم یه دونه اضافه بافتن که ایشالله اونم تقدیم بشه حتما.
حالا رنگ زرشکی که در پرچم کشور میزبان خیلی غالب هست تو این فرش ها بسیار به کار برده شده، کنارش المان هایی مثل کاپ جام جهانی هستش، لوگوی جام جهانی 2022 هستش و بناهای تاریخ المان های مهم کشورهایی که تا الان قهرمان این رویداد ورزشی بودن در فرش های بافته شده مشاهده میشه، که واقعا فرشای ما تک دیگه اصلا گفتن نداره. از خداشون هم باشه این فرشا رو واقعا باید
خوش به حالشون
در بهترین جا و بهترین شرایط ممکن نگه دارن، چون این فرشا توی ایران بافته میشه، فرشایی که هنر دست زنان ایرانی هست، ولی خیلی از خود ما ایرانی ها دیگه نمیتونیم این فرشای دست بافت رو به خاطر قیمتش توی خونه هامون داشته باشیم، هرچند که از خود فرش بافا هم خیلی ارزون خریده میشه.
ای وای، فقط زنها میبافن یعنی؟
نه، آقایون هم توی این عرصه فعالیت دارن، ولی خانوم ها واقعا غالب این مجموعه رو تشکیل میدن،
هنرشون برقرار باشه.
3 2 1 حرکت.
همش دنبال این چیزه مو بگم شده بعد دنبال پشتنه این لاسه نریادم میشه یک کلاس خوصی باید بزن راجع به پشتنه رو بسته
تا ساکت لطفا یه تمرکزی بکنی.
آماده فیلم برداری باشی لطفا.
الان سوار سه چرخه ای مسیر شهرک سینمایی شانگهای چین رو داریم.
سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی را اختراع می‌کند.
شاید میشه بگوش برای اولین بار بودش که یک طراحی پرده کروماتیک 360 درجه کار کردیم به صورت حلزونی.
یک سال و نیم دنبال این هلیکوپتر
را بود. حدود 70 دقیقه فیلم جلوه بصری بود.
از پشت صحنه تا دست‌های پشت پرده،
رسیدیم به دست‌های پشت پرده و آشنایی با مشاغلی که در سینما و تلویزیون وجود دارن. شما ممکنه که بر روی صحنه، روی پرده سینما و صفحه تلویزیون مستقیم نبینید کسانی که دارن این کارها رو انجام میدن، ولی خب آثارشون به هر حال غیر مستقیم به نمایش در میاد. خانم شعبانی خواهش میکنم که همراهی بکنن و گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای محمد رضا شجاعی، طراح صحنه، طراح لباس و مشاور سینما و تلویزیون. آقای شجاعی سلام.
سلام علیکم.
ارادتمند قربان، خیلی خوش آمدید به استدیو 8 رادیو نمایش.
خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و اجازه در خدمتتون باشم.
زنده باشید. آقای شجاعی، عنوان شغلی زیاد دارین، همگی میشه شغل اصلی شما یا اینکه نه یکی قالبه بر دیگری، یعنی طراحی صحنه و طراحی لباس و مشاور سینما و تلویزیون، کدومش بیشتر؟
حالا اینا هیچ کدوم شغلم نیست.
شغلتون هیچ کدوم نیست. نه. چی کار میکنین؟
همینطوری تو این کارهای فرهنگی یه خورده علاقه‌مندیم، کمک دوستان میکنیم، در خدمتشون هستیم.
یعنی شما طراح صحنه و طراح لباس نیستین؟
چرا؟ منتها در واقع این کارا رو به عنوان شغل انتخاب نکردم. جزو حالا به اصطلاح دغدغه‌هام هستش و
بله،
به اصطلاح حالا دوست داشتم که تو مسائل فرهنگی باشم، ولی اینکه این کار رو به عنوان شغل انتخاب کرده باشم که از این طریق بخوام امرار معاش کرده باشم، مسائل خیلی مسئله‌ام نبوده. از این منظر
چرا درآمد خوبی نداره؟
والا نه، به خاطر اینکه اساسا فکر می‌کنم که بستن معیشت به بحث کارهای هنری میتونه خطرناک باشه و اون وقت ممکنه که ما به خاطر پول دست به هر کاری بزنیم. برای همین سعی کردم که خیلی به عنوان شغل و بحث درآمد وارد این مسئله نشه.
یعنی از طریق دیگری کسب درآمد میکنین و فعالیت هنری رو صرفا دلی دارین انجام میدین دیگه؟
تقریبا بله. هم
خیلی خوب. از چه سالی شروع کردین کار رو؟
من خدمت شما عرض کنم که از سال 67 تقریبا
با دیدبان.
بله، در خدمت آقای حاتمی کیا بودم.
به عنوان طراح صحنه؟
به عنوان طراح صحنه و مشاور نظامی.
بعد این طراحی صحنه رو بابتش دوره دیده بودین؟ چطور شد که اصلا وارد شدین؟
خدمت شما عرض کنم که نه، من تقریبا به حالا یک کمی دست کارهای فنی بد نبودش، یعنی تقریبا تو کار معماری همون موقع مشغول به کار بوده.
خب
و از یه طرفی هم چون سابقه حضور در جبهه رو داشتم، آقای حاتمی که اون موقع فیلم دیدبان رو که میخواست شروع بکنه نیاز به کسی داشتش که هم تجربه کار جنگ و جبهه رو داشته باشه، هم همی که بتونه به جهت فضاسازی و اینطور چیزا کمکش بکنه. به توسط یکی از دوستانمون معرفی شدم خدمت ایشون و بعد از اینکه صحبت کردیم در واقع این توافق رسیدیم که در خدمتشون باشم و با دیدبان در واقع اولین کاری بود. بله. در خدمتشون.
و ظاهرا تخصص شما هم همین آثار دفاع مقدسیه، طراحی صحنه‌شون، درسته؟ من الان دارم نگاه میکنم، حالا مثلا ایستاده در غبار، تنگه ابو غریب و اثرات دیگری که شما کار کردین، بیشتریاشون همین با موضوع دفاع مقدس بوده.
بله، بیشتر دفاع مقدس بوده. در خدمت آقای نعمت الله بودم، یعنی کارهای غیر دفاع مقدس هم تو پروندم هست.
بعد چه ویژگی داره طراحی صحنه آثار دفاع مقدس نسبت به آثار دیگه؟ تمایزش چیه؟
کارهایی که انجام میشه مهم اینه که ما نسبت به سوژه و فضا درک واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم و بتونیم اون پارامترها رو در خدمت قصه قرار بدیم، ولی نه به جهت کلی اینا با هم دیگه تفاوت خاصی
نداره. صدای آقای شجاعی متاسفانه با کیفیت خوبی هم به گوش ما نمیرسه. آقای شجاعی در حال حرکت هستین؟
نه ثابت است.
خب الان حالا بهتر شد، نمیدونم چه اتفاقی داشت میافتاد. پس فرمودی خیلی تفاوتی نداره. طراح صحنه آقای شجاعی بیشتر با چه در واقع عواملی سر و کار داره در مجموعه‌ای که فعال هستن؟ میخوام بدونم که مثلا آیا با کارگردان ارتباط شما گسترده تره، با فیلمنامه نویس یا شخصی دیگه؟
ببینید تو درجه اول که توسط تهیه کننده دعوت به کار میشیم،
خب،
و بعد اینکه باید که بتونیم ارتباط در واقع منطقی با فیلمنامه و متن برقرار کنیم که ببینیم که واقعا میتونیم از پس اون فضایی که توی فیلمنامه ترسیم شده بر بیاییم یا نه، و بعدم اینکه خب با کارگردان شروع میکنیم به بحث کردن و اینکه به توافق برسیم که اون وضعیت مطلوبی که توی فیلم نامه مطرح شده چه مختصاتی میتونه داشته باشه، چه پارامترهایی داره. و تقریبا بعد از این دیگه تعاملمون با تیم تولید و تهیه میشه که خب واقعیتش اینه که بیش از 70-80 درصد بار کاری ما و فضاسازی به دوش دوستان تهیه و تولید هستش که معمولا متاسفانه کمتر از اینا یاد میشه. یعنی بیشترین زحمت گردن اونها هستش که اونها همه پارامترها رو برای ما فراهم کنن.
بله.
ولی خب حالا متاسفانه کمتر از اون بنده خدا یاد میشه. ولی بالاخره با تعامل با همدیگه سعی میکنیم که اون فضای لازم رو به وجود بیاریم.
و معمولا عنوان طراح صحنه و لباس در تیتراژها در کنار هم میاد. اینا آیا از هم مجزان یا اینکه نه اصلا به طور کلی با همه، یعنی کسی کار طراحی صحنه رو انجام میده باید طراحی لباس هم انجام بده؟
نه اینا تنگاتنگ کنار هم هستش و الزاما این نیستش که با هم دیگه هم باشه. یعنی خودمون هم دوست داریم که به جهت فشار کاری که هست، مخصوصا بخش لباس بخش سنگینی هست، اینا از هم دیگه جدا باشه. ولی در این اینکه به جهت زحمت فراوونش واقعا این که پس یک نفر معمولا بر نمیاد که هر دوتا مقوله رو پیش ببره.
بله.
ولی از طرفی هم این دوتا کاملا باید با هم دیگه نزدیک باشن و تعامل داشته باشن. مثلا تو انتخاب رنگ لباس بازیگرها و پرسوناژها باید مراقب باشیم که تو فضاسازی صحنه‌مون خیلی این رنگ لباسها با رنگ پس زمینه‌ای که ما توی دکور به کار میبریم یکی نباشه که اینها توی هم دیگه گم بشه.
بله.
و باید که در واقع این تفاوت‌ها رو بتونیم لحاظ بکنیم که اتفاق بهتری.
بعد در اون قسمت طراحی لباس بازیگران همراهی لازم رو دارن همیشه؟ چون آدم احساس میکنه خب یه موضوعی که به هر حال مستقیم با هنرپیشه سر و کار داره دیگه. میخوام بدونم که آیا پیشنهادی میدن در مورد طراحی لباس و شماها تعامل دارید با هم، یا اینکه نه هر چی که طراح لباس بگه همونه؟
خب اون رو بالاخره دغدغه خود بازیگران هر کسی که بتونن به بهترین وجه کار خودشون رو انجام بدن. قطعاً خب نظراتی راجع به این مسئله دارن، ولی خب از این طرف هم که میدونن که اینم یه تخصص خاصی هستش، سعی میکنن که بیشتر شنونده باشن تا اینکه بخوان اظهار نظر کنن. ولی به هر حال ما باهاشون تعامل میکنیم، یعنی اگر که نقطه نظر خاصی داشته باشن که به ما کار ما کمک میکنه قطعا از ایده هاشون توی طراحی استفاده میکنن.
خیلی خب. آقای شجاعی این روزها مشغول چه کاری هستین؟ اثری هست که به زودی با هنرمندی شما بتونیم تماشا کنیم؟
خدمت شما عرض کنم که من یه پروژه دارم به اسم سوهشون در خدمت خانم آبیار هستیم.
بله.
شیراز مشغول هستیم.
هنوز تموم نشده سوهشون؟
یه تقریبا 7-8 ماهی هستش که فیلم برداری شروع شده.
خب.
ولی فکر میکنم که یه 10 ماه دیگه طول میشه تا تموم بشه این کار. و یه پروژه هم هست به اسم قریب، در واقع بخشی از زندگی شهید بروجردی در کردستان هستش که تهیه کنندش آقای حامد انقا تهیه کننده و نویسندش.
بله.
آقای حامد انقا هستش، کارگردانشون هم آقای لطیفی هست.
آقا حالا این صحبتشون رو اشاره کردین، خیلی حاشیه داشت صحبتشون، فکر می‌کنم بخشش هم به همین طراحی صحنه و لباس برمیگشت، در واقع طراحی صحنه بهتره بگیم، که میگفتن آقا اون در واقع آثار تاریخی که مونو لوکیشن انتخاب شده آسیب دیده. یه توضیح میدین چی بود ماجرا و آیا اتفاقی افتاده بود، حل شد، کار به کجا رسید؟
خدمت شما عرض کنم که همینطور که فرمودید حاشیه بود، البته من توی اون مقطع در خدمت پروژه نبودم ولی کاملا تو جریان اتفاقاتی که داشتش می افتاد بودم. خب از ابتدا متولیان اون باغ عفیف‌آباد در واقع خیلی خوب همکاری کردن با پروژه، کسانی که اونجا در واقع تحویلشون بود و دوست داشتن که این تعامل رو با خانم آبیار داشته باشن. و واقعیتش اینه که بچه های کلن تهیه تولید و صحنه تعامل خیلی خوبی داشتن، در واقع هیچ اتفاق خاصی، هیچ صدمه‌ای به بافت اصلی و اون به اصطلاح خود مجموعه هیچ خسارتی وارد نشد و تمام کارهایی که انجام میشد میلیمتر به میلیمترش زیر نظر خود کارشناسا انجام میشد. این فقط یه حاشیه سازی و یه شیطنتی بود که ایجاد شد، ولی هیچ تغییری تو روند کار نبود. بعدش هم که از تهران و جاهای دیگه دوستان اومدن نظارت کردن دیدن که نه این واقعا فقط یک جفت‌سازی بودش، ولی از ابتدا همه کارها کاملا زیر نظر مشاورین و متخصصین کار انجام شده بودش و خود متخصصین میراث فرهنگی هم در واقع نظارت به کار داشتن و در واقع نه
خسارتی
به اون مجموعه
وارد. خدا رو شکر. آقای محمد رضا شجاعی طراح صحنه و لباس سینما و تلویزیون، از شما خیلی ممنونم که گفتگو کردید با استدیو 8.
خوشحال شدم ان شاء الله که موفق باشید.
زنده باشید. از خانم شبانه هم سپاسگزارم بابت مشارکت در این گفتگو.
خدا
خانم خیلی ازتون ممنونم.
ممنون از شما و ممنون از همه شنونده‌ها که تا این لحظه همراه ما شدن. شبتون بخیر باشه.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی. خداحافظ.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیحه شبانیان امروز یک شنبه با توقف کوتاهی در ایستگاه 107.5 در کنار هم هستیم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال،
2 سال پیش
در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز یک شنبه 22 آبان ماه 1401 خورشیدی مطابق 18 ربیع الثانی 1444 قمری برابر با 13 نوامبر 2022 میلادی گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد گلاب آدینه. گلاب مستعان در چنین روزی در سال 1332 در تهران متولد شد. او فرزند حسین قلی مستعان، مترجم و داستان نویس است. آدینه فارغ التحصیل رشته اقتصاد سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و فعالیت هنری خود را از سال 1354 با گروه تئاتر دانشجویی پیاده به سرپرستی مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ آغاز کرد و در چندین نمایشنامه بازی و در بسیاری به عنوان بازیگر و کارگردان حضور داشت. نخستین تجربه سینمایی آدینه در سال 1360 در فیلم نیمه بلند رسول پسر ابوالقاسم به کارگردانی داریوش فرهنگ اتفاق افتاد که به عنوان بازیگر و منشی صحنه حضور داشت و اولین بار با مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان محصول سال 1360 تا 1363 ساخته داریوش فرهنگ در قاب تلویزیون ظاهر شد. وی در فاصله سالهای 1376 تا 1367 به آموزش بازیگری برای گروه‌های مختلف سنی در مدارس و مؤسسات آموزشی مانند مدرسه هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان وابسته به صدا و سیما پرداخت. او نمایشنامه‌هایی از بهرام بیضایی را نظیر مرگ یزدگرد و سلطان مار در سال 1370 کارگردانی کرد و همچنین در سال 1386 کارگردان هنری مجموعه تلویزیونی 50 قسمتی خواستگاران بود. گلاب آدینه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که در 22 فیلم سینمایی، 5 مجموعه تلویزیونی و 17 تئاتر به ایفای نقش پرداخته است، امروز 69 ساله می شود. برایش آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم. تولد هوشنگ کاوه. او که تهیه کننده سینما، مدیر دوبلاژ و مالک سینما عصر جدید در تهران بود و در پایه‌ریزی صنعت سینمای ایران نقش به سزایی داشت، متولد چنین روزی در سال 1305 در بابل است. کاوه اواخر دهه 1330 به عنوان مدیر برنامه سینما دنیا با 1000 صندلی که از بهترین سینماهای تهران محسوب می‌شد، مشغول به کار شد و در سال‌های 1340 تا 1345 مدیریت گروه سینماهای مولان روژ را بر عهده گرفت. وی متخصص در ساخت آنونس، تدوین و دوبلاژ فیلم‌های خارجی بود. کاوه در سال 1373 دوره مدیریت سینما را طی کرد و در سال 1374 به عنوان پیشکسوت سینما در اولین دوره خانه سینما انتخاب شد. اولین دوره جشنواره منتقدان ایران نیز از او تقدیر و تندیس ویژه را به وی اهدا کرد. فعالیت‌های سینمایی کاوه تا سال 1388 ادامه داشت. هوشنگ کاوه سرانجام در 20 آبان ماه 1392 در سن 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. شنوندگان ایستگاه 107.5، خیلی خوشحالیم که تا این قسمت از برنامه با ایستگاه 107.5 همراه هستید. برنامه رویکرد رو مطمئنن همه عزیزان شنیدن. برنامه‌ای که مدت‌های طولانی داره پخش میشه به تهیه کنندگی جناب آقای محسن جواهری و مجری کارشناس و نویسنده این برنامه سرکار خانم مینو جبارزاده هستند، از بازیگران و کارگردانان بسیار پرکار و فعال و کاربلد مرکز هنرهای نمایشی که امروز افتخار این رو داریم در استدیو ضبط برنامه ایستگاه 107.5 در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم خانم جعفرزاده.
سلام، حال شما خوب هستین؟
متشکرم. خدا قوت.
خوشحالم در خدمتتون هستم. ممنون. متشکرم.
خیلی ممنونم خانم جعفرزاده. لطف می‌فرمایید راجع به برنامه رویکرد برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، خب قطعاً اگر که شنوندگان این برنامه رو شنیده باشن، این برنامه یک برنامه‌ای هستش که در واقع نمایشی و تحلیلی هستش. ده. یعنی نمایشی پخش میشه و بعد از اون در بخش تحلیلی برنامه سعی میشه که بیشتر تکیه روی تحلیل متون برنامه، در واقع متون نمایشی برنامه باشه، یا حالا اگر که اون نمایش از روی رمانی برداشته شده بیشتر روی متن و نویسنده تکیه میشه و به هر حال کارشناسی هستش به همراه میهمان یا میهمانانی و در مورد اون نمایش صحبت میکنند.
بسیار عالی، بسیار عالی. همگی مسلط به کار نمایش و خصوصا نمایش های رادیویی. امیدوارم که همچنان در کاری که انجام میدین و ما بسیار لذت میبریم از نتایج کارتون همچنان موفق باشیم.
به هر حال برنامه هستش که وقتی که شنوندگان عزیز بهش گوش بکنن بعد از شنیدن نمایش میتونن با تحلیل های کارشناسان بیشتر به جهان اثر نزدیکتر بشن و درکش بکنن.
درسته. خیلی ممنونم از شما که هم زحمت میکشین برنامه های متفاوت و نمایش های متفاوتی رو تولید میکنین و هم راجع به اون برنامه ها و نمایش ها صحبت میکنین که چند منظوره شنوندگان رو با دنیای نمایش آشنا و آشناتر میکنین. خیلی ممنون.
متشکرم از دعوت شما.
خواهش میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقاتی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
نه فقط یه مش خاک و نه فقط یه سرزمینی، مهد علمی و صداقت استوار و بیقرینی. نه فقط کوهی و جنگل، نه فقط دشتی و دریا، سایه لطف خدا هم از تو بر روی سر ما. به گواهی های تاریخ سر به دشمن خم نکردی، خنجر دشمن به پشتت از غروب